خبرهای اقتصادی افغانستان.
نشست G7 یا کشورهای رو به انکشاف امروز در کابل برگزار شد. در مراسم افتتاح این نشست رئیس جمهور اشرف غنی در مورد راهکارهای مفید برای کشورهای رو به انکشاف صحبت کرد. آقای غنی همچنان روی بعضی پروژه ها انتقاد کرد که از سوی خارجی ها به گونه درست تطبیق نشدند و استفاده درست از آن صورت نگرفته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که گفتگو میان تاجران افغان و پاکستانی به هدف حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی این دو کشور جریان دارد. سیام‌الدین پسرلی مسئول ارتباطات رسانه‌های اتاق تجارت و صنایع بر رادیو آزادی گفت که در این نشست به خاطر ایجاد ساحات مشترک المنافع تجارتی به هدف فعالیت‌های مشترک تاجران افغان و پاکستانی بحث صورت گرفت.
در این مورد صحبت می‌شود که میان دو کشور ساحات مشترک المنافع ایجاد کردند و این امکان وجود دارد که تاجران افغان و پاکستان در این بخش قراردادهای را امضا کنند و به خاطر جور کردن ساحات مشترک المنافع دست به کار شوند.
آقای پسرلی می‌گوید که تلاش می‌کنند تا در پاکستان بازار فروش برای مواد خام افغانستان پیدا شود. در این نشست مقامات اداره آیسا و شماری از تاجران اشتراک داشتند. و شماری از تاجران مزار شریف میگویند که به خاطر سرمایه گذاری در کشور، نبود سهولت‌های لازم، ناامنی و برق آنان را نگران ساخته است. این تاجران میگویند که در چند سال گذشته حکومت به مشکلات آنان هیچ توجه نکرده و از آنان حمایت صورت نگرفته است و سرمایه از کشور بیرون گردیده و وضعیت اقتصادی با چالش‌ها روبرو خواهد شد. نصیر احمد قاسمی رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع مزار شریف این مشکلات را قبول کرده میگوید باید در حصه تجارت و سرمایه گذاری توجه صورت گیرد تا برای مردم هم زمینه کار برابر شود.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که شاپور صابر از هرات میزبان آن است. اما قبل از آن لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌والی و محکمه رعایت شوه، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که این باید پلیس و سرنگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی
گرفتار کرده.
یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تاکید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع بده به فامیلش. یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه برازی که فامیل ازی در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای سانوال پلیس بگه که دلایل به گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه که
حق دفاع از خود داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بیگناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه با فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق ایمیتونه مو سنده که بیگناهی از دید ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنو و بگیره و سنوال هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چی از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستان والی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از این حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوی که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرای جزایی جمع‌آوری کنه و دچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تاخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بده و سانوالی هم در اون میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم به شمول تمدیدایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی در کنی ما در جرایم جنها و در دو نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرای خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین نوشونن. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکنه، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرای جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچار به فیصد کمی چیز میشه کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشت نمیشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمد صاحب حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فسادی داری رخنه کرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی، مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بس موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول و کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون جهات جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون جهات جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری مثال بتیم که دونی مسئلات سرانوال است، یک ما مسئلات محکمی اول، یک ما مسئلات محکمی دو و دو ما مسئلات محکمه سر محکمه، جمعا 4 ما سر محکمه مسئلات داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ما باید یک نفر 6.5 ما و 72.3 روز باید این تعیین سرانوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرانوال شش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوشش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحابه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن،
شنوندگان رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته رهبران زن، سنا محسینی، یک از فعالین حقوق بشر را به شما به معرفی می‌گیریم. سنا محسینی در ایران متولد شده است و مکتب را در دوران مهاجرت به پایان رسانده است. خانم محسینی اکنون در یک از پوهنتون‌های خصوصی در هرات طب می‌خواند. او تقریبا 8 سال می شود به صفت معاون بنیاد خیریه پیر هرات برای افراد دارای معلولیت کار می کند. فعالیت های سنا محسینی در بخش حقوق افراد دارای معلولیت او را در میان مردم هرات بسیار محبوب ساخته است. او باورمند است که زنان می توانند یک رهبر خوب باشند، اما از دولت افغانستان انتقاد می کند که برنامه های بنیادی را برای رشد زنان انجام نداده است. بیاید که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
خدا رو شکر در این چند سال از اخیر با وجود فجایع و یا مشکلات خیلی زیادی که در رابطه با زن به وجود آمد، اما خدا رو شکر باز هم ما پیشرفت‌هایی رو می‌بینیم و خیلی زن‌های خوب و زنهای رهبر و زنهای پیشرفته ای را میبینم که در واقع میشه گفت من احساس میکنم که این زنها قربانی هستن به خاطر که بیاین یک فرهنگ هایی را در جامعه ما نهادی نکنن، تا از این دیدگاهی که جامعه ما و فرهنگ ما نسبت به زن دارن بتونن اون را کمرنگ تر کنن، تا برای آینده های ما، برای دخترهای ما، برای زنان آینده را هموارتر بشه. زن هم میتونه یک رهبر خوب باشه، زن هم میتونه مانند با حفظ و با در نظر داشت خصوصیاتی که یک زن داره میتونه در جایی و در رشته‌ای که تخصص داره میتونه یک رهبر خوب باشه.
شما چی فکر میکنیم؟ خود شما ویژگی های یک رهبر در وجود خود احساس میکنیم؟
یک چیز بر شما ساده تر بگم، من خودم هیچ وقت حالی به این فکر نکرده بودم که من یک رهبر باشم، اما احساس میکنم اگر هر کسی، هر انسانی در همون مسلک و در همون فعالیتی که داره، اگر بتونه با صداقت و تمام اون چیزی که در وجودش هست، صادقانه و با عشقی که داره کار کنه، من فکر میکنم هر انسانی میتونه در همون جایگاهی که داره یک رهبر خوب باشه. اگر منظور از رهبر بودن ایست که در چوکاتی که هستی، در چوکاتی که کار میکنی و در چوکاتی که زندگی میکنی، بتانی هر آن چیزی که یاد داری و هر آن چیزی که بر او پایبند هستی و اعتقاد داری را بر دیگران هم یاد بدی، اگر رهبر بودن یعنی این، من فکر میکنم که تا حدودی تانستم که این کار را بکنم. اما من فکر میکنم هر روز که آدم صبح از خواب بیدار میشه، نفس میکشه و یک روز شروع میکنه، اون روز یک روز هست برای یاد گرفتن.
چی فکر میکنی خود شما، یک رهبر به ویژه یک خانم که به نوعی رهبر باشه، باید چی ویژگی های داشته باشه تا با این هدف دست پیدا بکنه؟
من فکر میکنم رهبر بودن باید همه تو مثل خصوصیات دیگه باید در فطرت انسان و در ذات انسان باشه. من فکر میکنم اگر یک زن بتانه ظرفیت های خود ارتقا بده، اگر بتانه به اون چیزی که یاد میگیره عمل کنه، اگر بتانه در بحث دانش و علم روز سطح خود بالا ببره، اگر بتانه با زنهای اجتماعی خود یک ارتباط خوب برقرار کنه، اگر بتانه یک تأثیر گذار باشه روی افراد جامعه و یک گامی برداره برای فرهنگ سازی، من فکر میکنم میتونه یک رهبر خوب باشه.
خانم موسینی، از شما به عنوان یک از حامیای حقوق بشر در ولایت هرات یاد میشه، خانمی که در این قسمت از شهرت خاصی در میان مردم هرات برخوردار شدن، کسی که حالا بیشتر تاکید روی هست که برای افراد دارای معلولیت خدمات زیاد انجام دادن، بالاخره با این افراد چطور شما امی برنامه را سپری میکنیم و چی تغییرات مثبت در زندگی از این افراد ایجاد کردیم شما؟
هر انسان در شرایط فعلی افغانستان ما شما مشکلات دامنگیر هم اقشار جامعه هست و افراد دارای معلولیت خالی از استثنا نیستن. ما همیشه شعاری که اینجا داریم و چیزی که من همیشه خودم سخت به او پایبند هستم و فکر میکنم ایست که از سلامتی تا معلولیت فقط یک ثانیه فاصله است. هیچ کدام از ما و شما نمیتونیم تضمین کنیم که یک ثانیه دیگه معلول نباشیم. من فکر میکنم در کنار این افراد بودن و برای این افراد کار کردن اولی که یک درس خیلی خوبی برای ما و شما میده، اینکه قدر لحظه‌ای که داریم، قدر سلامتی خود، قدر چیزهایی که داریم بدانیم. پوینت مثبتی که در زندگی افراد میشه ایجاد کرد به نظر من همو بیدار کردن یا متولد کردن امید هست. متاسفانه این افراد در این جامعه انقدر سرخورده شدن و انقدر با اونها برخوردهای صورت گرفته که اونها باور کردن که یک موجود خیلی اضافی هستن. من فکر میکنم که هر کدام از ما و شما وظیفه داریم که بیایم برای اونها یاد بدیم چیزهایی که دارن، پررنگ کنیم برایشان چیزهایی که دارن و کمرنگ کنیم اون چیزهایی را که ندارن. در بین این افراد خیلی استعدادهای خوبی هستن و به این باور دارم که خداوند اگر به حکمت چیزی از آدم میگیره، دقیقاً در قبال از اون چیزهایی را در وجود انسان میذاره که با پررنگ کردن از اونها میشه که بتانن اونا رو پرورش بتن و با پررنگ کردن هم استعدادها زندگی خود پیش ببرن. کار کردن با این افراد خالی از لطف، خالی از دست نیست.
کوتا بدو از این موضوع اشاره داشته باشیم، ای که تغییرات مثبت که حالا در وضعیت زندگی، در عمل کرد یا در کار کرد افراد دارای معلولیت که شما با اونا همکاری داریم ایجاد شده، از زمان که این فعالیت های شما با اونا آغاز گردیده چی بوده؟
در طول 10 سالی که از تأسیس بنیاد گذشته، کارهایی که صورت گرفته در همه بخش‌های زندگی افراد بوده، از جمله در بخش آموزش، از اینها تحصیلات. ما کوشش کردیم که به این افراد بفهمانیم که اونها با بالا بردن سطح تحصیلات خودشان میتونن در اجتماع نقشی داشته باشن. در قسمت آموزش از اینها در لیسه‌های خصوصی و پوهنتون‌های خصوصی ما تانستیم که با رؤسای پانتون ها و رؤسای لیسه ها صحبت کنه و اونها سالانه هر کدام دو نفر از این افراد داره معلولیت یا فامیل درجهشان رو به طور رایگان قبول میکنن. آمار خیلی بالایی هست. در طول 3 سالی که ما این کار میکنیم واقعا چشمگیر است. ما معلولین و فارغین صنف 12 ما به حدی در طول 3 سال آمارشان بالا هست که گاهی وقتا متاسفانه ما ظرفیت برای خدمات رسانیشان کمتر داریم. در بخش بورسیه ها با همکاری وزارت تحصیلات عالی و وزارت شهدا و معلولین در بخش سهمیه هایی که برای این عزیزان هست و سالهای قبل از این سهمیه ها به درست استفاده نمی شده خدا رو شکر تانستیم که در طول 3 سال میشه تعداد از این عزیزان به کشورهای هند، ترکیه و مالزی روان کنیم و اونها هر کدام شامل تحصیلات خود شوند. از نظر کارهای آموزشی و از نظر کارهای هنری و فرهنگی ما 2 سال هست که تیم تئاتر معلولین ما در جشنواره تئاتر اشتراک میکنن. در سال اول مقام اول گرفتن و در سال دوم هم به دلیل حضور پررنگشان خیلی زیاد تشویق شدن از طرف آمریت تئاتر و نهادهای مربوط. در بخش ورزش تانستم که در شروع تأسیس بنیاد ما تیم بسکتبال با ویلچر دختران داشتیم و همچنین بسکتبال با ویلچر پسران و خدا رو شکر با همکاری صلیب سرخ حال هرات یک تیم بسکتبال خیلی قوی داره که هر سال در تورنمنت هایی که در مرکز برگزار میشه اشتراک میکنن و حتی 3 نفر از این عزیزان در تیم ملی کشور هستن که تا فکر میکنم تا حال 2 مسابقه به ایتالیا رفتن.
با همه این فعالیت های که شما از اینا مردیم، اگر یک از نمونه هایی که بیشتر نزد شما برجسته که شما انجام داده میتونه در میان از اینا چی باشه؟ به ویژه در بخش فعالیت هایی که در بخش زنان کردیم، تغییر مثبتی که در زندگی زنان ایجاد کرده.
من نمیخوام از کسی نام ببرم، اما یک چیزی که برام خیلی ارزشمنده و هیچ وقت از پیشم گم نمیشه در قسمت دخترای دارای معلولیت ما، از همین دخترای ما که حال به بورسیه رفتن، اینا کسایی بودن که هر کدام 2 بار 3 بار از مکتب بیرون شدن، آمدن بنیاد گریان کردن گفتن ما دیگه نمیریم. چرا نمیره؟ خانواده ما امانت میکنه که تو درس چی میکنی، تو مکتب چی میکنی، تو مثلا با این وضعیتت، یا مثلا در مکتب برخورد درستی استاد با اونا نداشت، راضیشان کردیم از نظر روحی، با خانوادهشان صحبت شد و اونا باز رفتن مکتب خود خواندن. و حالی وقتی اونها را در خارج از کشور میبینم دارن در کمپیوتر ساینس درس میخوانن، یکی در فارمیسی درس میخوانن، و وقتی اونا بر من میگن که اگه شما نبوده ما این وضعیت فعلی نمیداشتیم، نمیخوام بگم که به خودم مغرور میشم، اما یک حس خیلی خوبی به من دست میده.
اگر اشاره داشته باشیم به 14 سال یا 15 سالی که گذشت در افغانستان چطور بوده وضعیت خود زنان؟ بعضی عقیده بر این دارن که زنان پیشرفت زیاد کردن، اما شما رو بالعکس از این قضیه نظر میدن که زنان با مشکلاتی که حالا روبرو هستن در گذشته، یعنی 15 سال قبل نبودن، باور شما چی هست؟
من فکر میکنم که همونقدر که ما پیشرفتهایی داشتیم در حیثیت زنان، همونطور دچار مشکلاتی هم شدیم که من فکر میکنم حل از این مشکلات خودش باز نیاز داره به زمان. من از یک چیز خیلی ناراحت هستم، به خاطر که احساس میکنم در طول سالهای اخیر کارهایی که در رابطه با زنان شده فقط به قالب پروژه بوده. ما در بحث زنان متاسفانه هیچ کار بنیادی نتونستیم بکنیم.
عمل کرد دولت افغانستان در قبال زنان در این سالهای اخیر چطور دیدین؟
خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. به نظر من میشه گفت که بیشتری ضعف ها و بیشتری مشکلات به خاطر ناتوانی دولت در تعیین همین سیاست گذاری ها بوده. من فکر میکنم هر اتفاق یا هر فاجعه‌ای که در رابطه با زنها اتفاق میفته ما را به 10 سال قبل برمیگردانه. یعنی ما باید باز از اول گام برداریم، از اول شروع کنیم. میخوایم از دولت در بخش سیاست گذاری هایش در قالب زنان کمی همین مقوله زنها و مشکلات زنها از این حالت پروژه‌ای بودن خارج شود. ما در گفتار فقط نگیم که بیایم خشونت علیه زنان بس کنیم، بیایم همه را در رابطه با فعالیت ها و استراتژی هایی که به صورت بنیادی باشه این را در همون قالب پیاده کنیم تا واقعا ما فردایی داشته باشیم که اینقدر ما دچار تعارض بین جنس مرد و جنس زن نباشیم.
هر فرد چی زن و چی مرد وقتی که دست به یک سری فعالیت ها میزنه بخوایم نخواهیم یک فرد در عنوان الگوی خود داره، الگوی شما چی کسی هست به خاطر پیشبری فعالیت ها؟
من همیشه کتاب های زیادی از مادر ترزا، کسی که در گذشته به خاطر نگهداری و محافظت از کسایی که دچار جذام می شدن کار کرده بود. خیلی کارهای بزرگی فکر می کنم کمتر کسی از در دنیا که شخصیت نشناسه. همیشه وقتی که در مورد از اونها میخواندم خیلی زیاد رویم تاثیرگذار بود. و کس دیگه ای که خیلی زیاد من رو به فکر برد مؤسس آسایشگاه کریزک در تهران، خانم اشرف بهادرزاده قنداری. اونها کسی بودن که وقتی من زندگی نامه از اونها رو خواندم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یک جاهایی هست که دیگه واقعا زبان قادر نیست بیان کنه اوج انسانیت و اوج عشق و محبتی که یک زن میتونه داشته باشه.
اما از زنهای داخل افغانستان؟
از زنهای داخل افغانستان هم نمیتونم بگم که چون من وقتی که وارد چون من او انگیزه را از قبل داشتم از اونها. وقتی که وارد افغانستان شدم من خیلی زیاد دنبال میکنم، خیلی زیاد میخوانم، نمیتونم بگم نه. شخصیت هایی که در هرات هستن و من خیلی گاهی وقتا خیلی زیاد از اونها یاد میگیرم، یکی پروفسور سکینه یعقوبی، وقتی که چند ماه قبل جایزه وایسی که اونا گرفتن در قطر، وقتی که دیدم او همه آدم از شخصیت های خیلی بلند پایه جهان به خاطر شخصیت بزرگ ما و شما دست دادن، واقعا یک عشقی را در چشم آدم به وجود میاره و واقعا آدم افتخار میکنه، اول به افغان بودن خود و دوم به زن بودن خود.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سو قوامید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.